دائماً در حال سعی و تلاش است. او برای این کار از برادرزادش و دو نفر دیگر کمک می گیرد. راهی جز جسور بودن و قلدری وجود ندارد. آنها گندم را بار شترها می کنند و وقتی به دره می رسند، افسار شتر را رها می کنند. شتر خودش می رود و بنی هاشم می توانند از بار رسیده استفاده کنند. یک بار که ابو جهل کمین کرده بود و خواست جلوی آنها را بگیرد دعوا شد. این دعوا تأثیرات خوبی گذاشت، چون مشرکانی که راضی به این کار نبودند را به حرف آورد. آنها می گویند چرا باید بنی مخزوم یعنی فامیل ابو جهل در راحتی و آسایش زندگی کنند ولی بنی هاشم در سختی باشند و صدای ناله فرزندانشان از گرسنگی بلند باشد؟ از گرسنگی مهمتر خطر و ناامنی است. هر لحظه امکان دارد مشرکان بیایند و محمد را به قتل برسانند. به همین دلیل ابو طالب برنامه امنیتی ویژه‌ای دارد. او در طول شب بارها جای خوابیدن محمد را جابجا می‌کند و نفرات دیگری سر جای همدیگر می‌خوابند. بدین ترتیب هیچ قاتلی نمی‌تواند بیاید و آنها را غافلگیر کند. به هر حال 3 سال زمان زیاد و سختی است. گذشت، اما فقط خدا می‌داند تا شکست شدن این پیمان چقدر باقی مانده است. معاهده ظالمانه طایفه‌های قریش که دارد طایفه ای دیگر از خود را شکنجه می کند و ذره ذره می کشد، صدای ناراضیان را بلندتر کرده است. آنها می گویند این محاصره باعث شده همه مردمی که به حج می آیند نسبت به ما بدبین شوند و پیش خود بگویند قریش به فامیل خودش هم رحم نمی کند. شهرت ناجوانمردی ننگ بزرگی است و تحمل این ننگ فقط تا زمانی است که بهانه‌ای به کمک مخالفان محاصره بیاید. عده‌ای میگویند باید برویم و معاهده را پاره کنیم. عده‌ای همچنان مخالف هستند و کینه‌های آنها اجازه نمی‌دهد ذره‌ای رحم داشته باشند. این ماجرا با بیرون آمدن ابو طالب از دره جالب‌تر شد. پیرمرد که گرسنگی این سالها او را نحیف و بیمار کرده است، خبر مهمی دارد. میگوید خداوند به محمد گفته است موریانه عهدنامه را خورده است و جز نام خدا در آن چیز دیگری باقی نمانده است. بهانه جور شده است. مخالفان محاصره اصرار می کنند باید برویم عهدنامه را ببینیم. فشارهای آنها نتیجه داد. وارد خانه کعبه شدند و درب صندوقچه را باز کردند و در کمال تعجب دیدند همان اتفاقی افتاده که محمد گفته است. حالا بنی هاشم خوشحال هستند. آنها در این مدت خیلی اذیت شدند و شاید عزیزانی را هم به دلیل بیماری و گرسنگی از دست دادند. 26 ماه رجب است که محمد به عیادت عموی عزیزش ابو طالب آمده است. او در بستر خوابیده و بیماری توانی برایش باقی نگذاشته است. ابو طالب قصد سفر دارد اما نگران محمد است. با نگاه‌های معنادارش علی را مأمور می‌کند مراقب او باشد. ابو طالب در همین لحظات و با همین دغدغه و دلمشغولی در حالی که دستش در دستان محمد است از دنیا رفت. هر کسی که آنجاست گریه می‌کند و همه به مردی که خداپرستی را با بزرگواری و زیرکی و صبر و وفاداری با هم داشت احترام گذاشتند. پیرمرد تدبیر یک فرمانروای قدرتمند را داشت بیان که ثروتی داشته باشد. مشرکان در این 3 سال کار خودشان را کردند. شریفترین و مهربانترین مرد مکه را به این شکل و ذره ذره کشتند. حالا دیگر محمد پشتیبان همیشگی خود را از دست داده است. محاصره ظالمانه تمام شده، اما هنوز آثارش از بین نرفته است. هنوز هم دارد بهترین ها را می کشد. این بار در دهم رمضان، در همون سالی که پیامبر اسمش را سال حزن و اندوه گذاشته است، جان عزیزی دیگر را می گیرد و شهیدی دیگر را معرفی می کند. محمد این بار همسر عزیزش خدیجه را از دست می دهد، مادر فاطمه و فرزندان دیگرش. خدیجه که ثروتمندترین بانوی شهر بود، اما همه داراییش را در راه خدا داده و از این کار احساس رضایت می کند. خدیجه در بستر مرگ است و اشکهایش با اشکهای محمد می آمیزد و فاطمه دختر کوچکترشان کمی آن طرفتر از خواهرانش آرام آرام اشک می ریزد. نگاه های خدیجه تقسیم شدند بین دخترانش و محمد، که دختران باید کوچکترین خواهرشان را محافظت می کردند و محمد که باید سیمایش با آخرین نگاه ها ابدی می شد. لحظاتی بعد همه چیز تمام شد. فقط خدا می تواند اندوه از دست رفتن خدیجه را جبران کند. شاید چند روز بعد باشد که جبرئیل فرشته وحی نازل شد و به محمد گفت: ای محمد، خداوند بر تو سلام می رساند و می فرماید به فاطمه از قول من سلام برسان و به او بگو مادرت در خانه سکونت دارد که دیوارهایش از طلا و ستونهایش از یاقوت قرمز، همراه دو بانوی بهشتی آسیه و مریم است. فاطمه که این پیام را شنید آرام گرفت و گفت: خداوند سلام است و سلام از اوست و سلام به سوی او برمی گردد. هم فاطمه و هم محمد را سلام خدا آرام کرد، یکی با سلامی که از جانب خدا و به وسیله جبرئیل رسید آرام شد و دیگری با سلام خدا در معراج. معراج یعنی نردبام، اما منظور از آن مسافرتی آسمانی است که یک شب برای رسول خدا اتفاق افتاد، مسافرتی که بخشی از آن با جسم او و بخش دیگرش با روح و جانش طی شد. محمد از سفر معراج نمازهای پنجگانه را به عنوان هدیه آسمانی با خدا ورد و به جز آن خیلی از چیزهایی که همش در قرآن در سوره مبارکه اسراء گفته شده است. زندگی بر دهانی آتش فشان. مصطفی صلوات الله علیه و آله حتی اگر تنها شود و خیشانش او را نخواهند، یا بی پناه باشد مانند برده فراری، آنقدر خواستنی هست که باز هم از دور دست ها برای خواستنش قیام شود. تا ابو طالب از دنیا نرفته بود، بنی هاشم حامی محمد بودند، اما اکنون ابو لهب ریش سفید بنی هاشم است. پس بنی هاشم دیگر مثل گذشته از محمد حمایت نمی کنند. در این شرایط برای او راه رفتن در شهر هم خطرناک است. ابو لهب مثل کوره است. کوره گاهی خاموش و گاهی برافروخته است. چند سال پیش که یک بار این کوره خاموش بود، ابو طالب توانست حتی از او هم برای حفظ جان محمد کمک بگیرد. اما الان ابو طالب نیست و هر بهانه و هر کسی می تواند کوره خشم ابو لهب را روشن کند و ابولهب را برای دشمنی با محمد برافروخته سازد. در حقیقت همه شهر مکه شبیه ابولهب است، مثل یک کوره و آتشفشان. کوره یا آتشفشانی که خاموش بودنش هم خیال انسان را آرام نمی کند. اصلاً زندگی کردن در جامعه‌ای که قبیله و فامیل حرف اول و آخر را می‌زنند و حق اهمیت ندارد خیلی سخت است. در این جامعه یا باید هر غلطی را بپذیری و تابع جمع باشی، یا همیشه در معرض بیم و خطر و ترد قرار بگیری. محمد اهل سازش با جاهلیت نیست و نمی‌تواند تابع جمعی باشد که بت می‌پرستند و بر اساس روش جاهلانه زندگی می کنند. پس باید خود را برای روبرو شدن با هر خطری آماده کند. او اما چیز مهمی را می داند. این که حرف قبیله و طایفه را فقط قبیله یا طایفه دیگر می فهمند. او می داند قبیله ها هستند که با هم حرف می زنند، نه آدم ها. قبیله ها هم یک زبان بیشتر ندارند. معاهده و پیمان، مثل عهد و پیمانی که قریش با هم بستند و 3 سال بنی هاشم را محاصره کردند، یا حتی پیمانهای ازدواجی که میتواند یک طایفه را که تا دیروز دشمن بودند به عنوان حمایت کننده همراه کند. محاسبه و ارزیابی های محمد به درستی این نتیجه را تایید میکنند که او باید به شکل ویژه‌ای به دعوت از قبیله ها بپردازد و بیشتر تلاش خود را صرف دعوت آنها به اسلام کند. البته ظاهراً احتمال پذیرش دعوت اسلام از جانب هر قبیله‌ای ممکن است، به جز قریش و طایفه‌های مکه. قریش از یک طرف خودش حاضر به پذیرش اسلام نیست و از طرفی دیگر نسبت به ارتباط گرفتن محمد با هر شهر و قبیله‌ای حساسیت دارد. شنیدن برقراری ارتباط محمد با هر قبیله‌ای آنها را بیش از هر چیزی برافروخته می‌کند. البته چاره هم وجود ندارد و محمد باید به قبیله های دیگر در شهرها و سرزمین های دیگر فکر کند. او برای انجام وظیفه‌اش هیچگاه به خوشی یا ناخوشی قریش اهمیت نداده است. ایام حج فرصت خوبی برای ارتباط با قبیله هاست، چون آنها برای زیارت خانه خدا به مکه می آیند و شهر آنقدر شلوغ می شود که مشرکان متوجه برخی ملاقات ها و اتفاقات نمی شوند. مشکل این است که ایام حج در زمان مشخصی از سال است. محمد نمی تواند فقط منتظر ایام حج بماند. او لازم می داند از زمان باقی مانده سال نیز استفاده کند. زندگی بر دهانه آتشفشان قوانین خودش را دارد. یکی از این قوانین از دست ندادن فرصت هاست. محمد برای این کار نقشه‌ای دارد. نقشه‌های او همه خدایی هستند و خداوند آنها را بر ذهن و قلبش جاری می‌کند. ظاهراً احتمال موفقیت در اجرای این نقشه کم است و حتی این احتمال که در هنگام اجرای آن جانش را از دست بدهد بسیار زیاد است. محمد می‌خواهد به شهر طائف برود. شهری که آب و هوایش به نسبت مکه بهتر است. باغ و تاکستان دارد و خیلی از ثروتمندان مکه در گرمای شدید سال برای استراحت به آنجا می آیند. طائف تنها شهری در عربستان است که دور تا دور آن دیوار دارد. شهری در نزدیکی مکه که اهالی آن از قبیله‌ای به نام ثقیف هستند. خطری که جان رسول خدا را تهدید می کند از دو جانب است. یکی فوران آتشفشان خشم قبیله ها از طایفه های شهر طائف و دیگری برافروخته تر شدن و طغیانگری قریشی ها از مکه. محمد به طائف رفت، سراغ بزرگان شهر را که سه برادر هستند گرفت. به خانه ایشان رفت و با آنها صحبت کرد. واکنش آنها به صحبت‌های محمد خیلی بد است. یکی از آنها گفت: من جامعه کعبه را پاره می‌کنم اگر تو پیامبر خدا باشی. یعنی هرگز باور نمی‌کنم که تو پیامبر باشی. دیگری با حالت تحقیرآمیز گفت: آیا خدا غیر از تو کسی را نیافت که به پیامبری بفرستد؟ و سومی با لجبازی و کینه گفت: به خدا من هرگز با تو گفتگو نخواهم کرد، زیرا اگر تو آنطور که خودت میگویی فرستاده ای از جانب خداوند باشی و در این ادعا راست بگویی، بزرگتر از آن هستی که با تو گفتگو کنم، و اگر دروغ میگویی و بر خدا دروغ میبندی، لیاقت آن را نداری که با تو صحبت کنم. صحبت با آنها فایده ای ندارد. محمد بلند شد تا برود. هنگام رفتن گفت: فقط یک درخواست از شما دارم، از این گفتگو چیزی به کسی نگویید. آنها هرگز به این درخواست کوچک هم توجه نکردند. محمد از جلسه که بیرون آمد فهمید بچه ها و نادانترهای شهر تحریک شدند تا به او سنگ بزنند و او را از شهر بیرون کنند. برای حفظ جانش به باقی پناه برد و با تنی مجروح و دلی شکسته با خدای بی همتا گفتگو کرد. او اشک می ریخت و از نامهربانی ها شکایت کرد، اما به خدا گفت: اگر تو از من خوشنود باشی، همه این سختی ها گواراست. صاحبان باغ دو برادر بودند که دلشان برای محمد برحم آمد. به خدمتکارشان گفتند خوشه ای انگور برای او ببرد. خدمتکار مسیحی بود، نامش عداس بود. سبد انگور را جلوی او گرفت. محمد دستانش را جلو آورد و انگور را برداشت و موقع خوردن بسم الله گفت. عداس به او گفت: تا به حال این جمله را از کسی نشنیدم. محمد از او پرسید: اهل کدام سرزمین هستی؟ من مسیحی و اهل نینوا هستم، از شهر بنده شایسته خدا یونس پسر متا هستی؟ تو از کجا یونس پسر متا را می شناسی؟ او برادر من و پیغمبر خدا بود، همانطور که من پیغمبر و فرستاده خدا هستم. عداس با شنیدن این سخنان نتوانست محبتش را نثار محمد نکند. جلو آمد و سر پیامبر را بوسید و سپس خم شد و بر دست و پای وی افتاد و شروع به بوسیدن کرد. او پس از گفتگوی بیشتر با پیامبر مسلمان شد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
چشمه خل، ملاک خوشبختی و سعادت انسان در بیان استاد انصاریان.
چشمه خل در قرآن کریم و روایات از جایگاه بسیار مهمی برخورداره و یکی از علتهای فوق العاده جلب رحمت و خوشنودی پروردگار به سوی انسانه و بنا به آیات و روایات مجموعه حسنات اخلاقی در روز قیامت سنگین ترین حقیقتی است که در میزان عمل انسان به سنجش گذاشته خواهد شد و اجر عظیم و اجر کریم و اجر بی حساب دارنده حسن خلق در قیامت داده خواهد شد، اگرچه صاحب حسن خلق از ایمان بالایی برخوردار نباشه و در پرونده او گناهانی دیده بشه. قدرت حسن خلق از نظر معنوی به اندازه ایست که نقص ایمان و عمل و آلودگی پرونده رو در قیامت جبران میکنه. برای اینکه جایگاه حسنات اخلاقی رو بشناسیم نیاز به توجه به یک مقدمه داریم و اون مقدمه گرفته شده از قرآن کریم. قرآن کریم برای حیات به معنای زندگی مراتبی رو بیان میکنه. حیات رو تقریبا در چهار صورت ترسیم میکنه. از یک حیات و زندگی کتاب خدا تعبیر میکنه به حیات دنیا یا حیات طبیعی و حیات عادی و معمولی. از یک حیات هم تعبیر میکنه به حیات روحی و حیات معنوی و از حیات دیگر تعبیر میکنه به حیات طیبه و از مرتبه دیگر حیات تعبیر میکنه به حیات بهتر، برتر، بالاتر و حیات اعلا. هر کدام از این مرتبه های از حیات آثاری از خود بروز میده، ظهور میده، که آثار هر یک از این مراتب با همدیگه تفاوت داره و فرق میکنه. اما درباره حیات طبیعی و حیات دنیایی پروردگار بزرگ عالم سه تعبیر داره که در این سه تعبیر آثار این حیات رو بیان میکنه و به انسان تفهیم میکنه که اگر حیات تو منحصر به حیات دنیایی باشه، این حیات با حیات همه حیوانات از نظر آثار مساویه و اما از نظر نتایج برای تو برخلاف حیوانات دارای خسارت و زیان سنگینیه. همه حیوانات آثار مربوط به حیات طبیعی رو دارند، منهای ضرر و زیان و خسران. اما انسان اگر اسیر در چارچوب حیات دنیایی یا حیات طبیعی یا حیات حیوانی باشه، غیر از اون آثار حیات حیوانی به ضرر و زیان و خسارت ابدی هم برخورد خواهد کرد. چرا ضرر و زیان؟ به علت این که حیات حیوانی هدف اصلی پروردگار عالم برای انسان نبوده و اسیر حیات حیوانی در حقیقت با هدف پروردگار مخالفت کرده، جنگیده و رو در رو شده و این جنگ تمام و کامل خسارت بر دوششه و خسارتش هم متوجه انسانه. اما تعبیرات سگانه پروردگار و مل حیات و دنیا برای انسان نه برای حیوانات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
آثار این حیات: حرکت، خوردن، آشامیدن، استراحت، بهره بردن و لذت از امور مادی، تولید مثل، پایانش هم مرگ طبیعی. این حیات برای انسانها پروردگار می‌فرماید و من حیات و دنیا الا متاع الغرور، این گونه زندگی کالای فریبه و کالای گول خوردنه و کالای غروره. انسانی که خودش رو محدود به این حیات میکنه و به مرتبه حیات بعدی صعود نمیکنه و در این حیات میمانه و با همه حیوانات مشترک زندگی میکنه، از این حیات و زوائر این حیات گول خورده، فریب خورده، مغرور شده و با این توقفش در چارچوب این حیات به زیان سنگینی دچار شده. والعصر ان الانسان لفی خسر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. در چنین حیاتی انسان جز فعالیت حیوانی فعالیت دیگری نداره و در بازار این فعالیت هم نسبت به خودش فقط تولید خسارت میکنه. اما حیات دوم حیاتیه که با گوش دادن منصفانه به دعوت پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام برای انسان حاصل میشه، که در فضای این حیات انسان از خواب حیوانی بیدار میشه و به بینایی انسانی میرسه